الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعماتش، توکل بر خدا میکنیم، جلسه رو شروع میکنیم، هدیه به پیشگاه امام رضا علیه السلام صلواتی بفرستیم. که چند جلسه هستش داریم دوران رسول الله رو با هم بررسی میکنیم. این بحثایی که داره میشه، دوستان من یه تذکری اولش خدمتتون عرض کنم، اینا بحث‌های جلسات موعظه نیست، این جلسات هم موردی هم نیست. خدا رو شکر یه سلسله بحث رو شروع کردیم، یک سالی هست تقریبا توی این مسجد یه سلسله بحثی رو شروع کردیم با عنوان دوران آخرین. دوران آخرین میشه دوران رسول الله تا انتهای آخر الزمان، این دوران رو میان دوران آخرین. الان فعلا داریم دوران رسول الله رو صحبت میکنیم، انشاءالله به زودی وارد دوران امیرالمومنین میشیم، همینجوری میام جلوتر تا به انتهای اهل بیت علیهم السلام برسیم. برنامه ریزی که انجام شده، به نظرم ما سال آینده اسفند ماه امام حسن عسکری علیه السلام بررسی خواهیم کرد. در برنامه ریزیمون اینجوریه تا آخر سال بعد این قسمت رو تمام بکنیم، یعنی از سال 407 وارد بحثای دوران غیبت میخواییم بشیم. یعنی اینجوری اگه برسیم، یعنی 407 همون، یعنی کل 405 و 406 ما انشالله بحثای دوران اهل بیت رو خواهیم داشت. از 407 اگر با سرعت خوبی بریم جلو، منم یه چیزایی رو بپیچونم، یعنی خیلی عمیق هم صحبت نکنیم، حداقل دو سال کاره. این جلسات رو به عنوان کلاس ببینید، سعی کنید خوب یاد بگیرید بحثا رو به عنوان یه بحث مهم. این دوران رو اگر این بحثا رو خوب یاد بگیرید، از چند تا دکترا هم بالاتر هستش قطعا، یک دوره لیسانس یه دوره فوق لیسانس هستش این بحثا، سواد زیادی خواهید داشت از نظر علمی، از نظر معرفتی هم خب انشاءالله رشد زیادی خواهید کرد. ما تو جامعهمون فقر علمی داریم، فقر علمی یه موضوع حاد شده دیگه، تقریبا بحرانی از نظر ما، مردممون کم میدونن، باید بیشتر از اینها بدونیم ماها. یکی از چیزهایی که معمولا توش هم ضعف داریم بحثای مربوط به دوران اهل بیت هستش. شاید علوم متفرقه زیاد بلد باشیم، ولی دوران اهل بیت رو نمیشناسیم، ما انبیا رو نمیشناسیم. انشاءالله جلسه که سه‌شنبه ها داریم تا آخر سال بعد دوره رسولان رو تموم میکنه، این جلسات هم دوره اهل بیت، یعنی 405 و 406 ما از حضرت آدم تا اول غیبت تقریبا صغرا رو انشاءالله به انتها میرسونیم. بعدش تازه باید وارد بحثای اصلی تر آخر الزمان بشیم. ما بحثای آخر الزمان رو نمیتونیم خوب بفهمیم مگر اینکه اینا رو خوب متوجه بشیم، اینا یک شرط لازم هست. ما تا نفهمیم چی شده نمیتونیم بفهمیم که چی داره میشه، اصلا تحلیل همین الانش هم ما نمیتونیم بکنیم چون نمیدونیم قبلا چی شده. الان محصول دیروزه، دقت میکنم، امروز محصول دیروزه، فردا هم محصول امروزه. اگه میخواید بفهمید امروز چرا اینجوری وضعیت، باید دیروز رو بشناسید، یعنی باید گذشته رو بدونید که چی بوده، یه الان محصول اون قضیه است، آینده محصول همین امروز هستش. به خاطر این بحثا رو به عنوان یک کلاس بررسی بکنید، علومتون رو یادداشت بکنید، حتما حالا اینجا هم یادداشت نمایید، تو خونه یادداشت بکنید، بذارید معارفتون منسجم بشه. حجم مطالبی که گفته میشه زیاده واقعا. ما چند روزیه الان داریم یکی از بحثایی که قبلا اینجا کردیم و داریم کتاب میکنیم، 18 جلسه شما اومدیم کتاب کنیم، دیدیم نزدیک 600 صفحه شد، هی کمش کردیم کمش کردیم، 10 جلسه شده الان نزدیک 400 صفحه، یعنی هر جلسه اینجا بیش از 20 صفحه 25 صفحه 30 صفحه صحبت میشه، مطلب سعی میکنیم محققانه باشه. بخاطر از دستتون میره این بحثا، مهار علم خودش اهمیت داره، سعی کنید این علومی که یاد میگیرید رو مهار کنید. بحثایی هم که تایلا توی این مسجد شده خیلی پر خیر و برکت بوده، حالا به برکت امام جواد بوده، به نیت بانیان این مسجد بوده. بحثایی که توی این مسجد شده بحثایی بسیار راهبردی بوده. بحث سوره کهف بسیار مهم بود در این مسجد شد، بحث سوره صف، بحثای شبای قدر، اینجا بحثای راهبردی توی این مسجد اتفاق افتاده، نشون میده که عنایت به این مسجد هم زیاد هستش. معمولا یه بحث عمیق در مکانی که انجام میشم اهمیت، اون مکانش هم مکان مهمی هستش. یه کلیت رو داشته باشیم، وارد مباحث بشیم، یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل على محمد و محمد جبرتو. ما هم که اینجا داریم صحبت میکنیم به معنی نیست که همشو بلدیم، اینا کار میشه، به روز کار میشه، قضاها داغ داغه، اینجا این از یه اطلاعات قدیمیمونو برداریم الان صحبت میکنم. من اینا رو تدریس کردم تو دانشگاه، تاریخ صدر اسلام من جزء درسای دانشگاهی من تدریس میکنم هر از گاهی. اینا اون اطلاعات نیستش، برای هر جلسه اینجا ما مطالعه مستقل میکنیم، مطالعه مستقل برای هر جلسه اینجا. اخلاق پژوهشی من تو این چند سال به این صورت بود، برای هر جلسه من مطالعه مستقل میکنم، به اطلاعات قبلیم اکتفا نمیکنم. به خاطر این سعی میشه بحثای جدیدتر نوتر بشه، همین بحثا بخواد سال بعد بشه من دوباره براش مطالعه جدید میکنم، ممکنه بحثای جدیدتری خارج بشه. خب جلسه قبل بحث غزوه چی صحبت شد؟ بنی نذیر. تو سوره چی بود بحثش؟ سوره 8. امشب هم دو تا بحث مهم داریم، ولی تو سوره 8 یه بحثی باقی مون. ما قول دادیم که این جلسه امداد در مورد صحبت کنیم، کسی یادش هست؟ احسن. گفتیم آیه دوم سوره 8 یه بحثی مطرح هست به عنوان لأول الحشر. گفتیم برید ببینید معناش چیه. کسی کاری کرده؟ چند نفری کار کرده بودن، البته برای من فرستادم مطالبی. آقایون بعید میدونم یه نفرم اصلا کار کرده باشه. کسی در مورد آیه 2 سوره 8 کاری نکرده؟ اشکال نداره. چند نفر از خانم ها کار کرده بودن؟ کارم میکردید، البته خیلی فایده نداره چون چیز زیادی نیست، مطلب خاصی زیاد وجود نداره. یه چند دقیقه ما یه بحثی در مورد این بحث بکنیم، بحث مفصلی من آماده کردم، نمیخوام زیاد روش وایستم. ولی نگاه کنید، ما یک سوره در قرآن داریم به اسم حشر. سوره حشر، خب اگه غزوه بنی نذیره، خداوند نامگذاری این سوره رو بر اساس یک کلمه انجام داده. این نشون میده کلمه خیلی مهم هستش. ما اگه میخواستیم اسم سوره های قرآن رو بذاریم، فکر نمیکنم این سوره رو اسمش رو میذاشتیم حشر، میرفتیم سوره های دیگری رو میذاشتیم حشر. خداوند نامگذاری سوره ها توقیفیه، بر مبنای وحی اتفاق افتاده، همینجوری نیستش. سوره حشر رو رسول الله گفته که اسم این سوره باید چی باشه؟ حشر باشه. ما ها اگه میخواستیم اسم سوره رو بذاریم حشر، شاید سوره قمر رو میذاشتیم، سوره قاف رو میذاشتیم، بعضی سوره هایی که به قیامت بیشتر ارتباط داره رو شاید میذاشتیم حشر. خداوند اسم این سوره رو گذاشته حشر. در آیه دوم اینجوری میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم. همه که خداوند کسیه که خارج کرد کسانی که کافر شدن از اهل کتاب و از خونه هاشون. جمله تموم شده اینجا دیگه. یه جمله، یه قید دیگه خداوند اضافه میکنه، فرمان لأول الحشر. تو ترجمه این قسمت اصلا اختلاف وجود داره، تو برداشتش هم بیشتر اختلاف وجود داره. بعضیا اینجوری ترجمه میکنن، حالا برید ترجمه ها رو بخونید متوجه میشید چه تغییراتی اتفاق افتاده. بعضیا این قسمت رو اینجوری ترجمه میکنن که برای اولین اول الحشر رو به عنوان حشر اول ترجمه میکنن، میگن که خداوند یهودی ها رو اخراج کرد به خاطر حشر اول. اونا به خاطر هم نمیگن، لامو میگن که فی اول الحشر، در زمان اول حشرشون. هم لامو یه جور دیگه ترجمه میکنن، هم اول الحشر رو یه جور دیگه ترجمه میکنن. میگن که این حشر رو اینجوری ترجمه میشه که به عنوان یک جمع کردن میشه، اینکه شما الان توی شهر پراکنده اید، شما رو به یه چیزی به طریق جمع میکنن اینجا، اسم اینو میگن حشر. این ترجمه لغویشه، حالا من اصلاحش میکنم، این ترجمه دقیق نیستش. حالا این ترجمه حشره، این که آدم ها رو جمع کنیم بیاریم یه جا میشه محشر مثلا اونجا. بعدش اینها میفهمن که لأول الحشر، یعنی حشر اول. یهودی ها رو اولین بار جمعشون کردن تو یه جایی، تبعید رو میگیرن این جمع کردن. این که اینها رو رسول الله فرستادش رفتن توی اطراف شام، اسم اینو گذاشتن اول الحشر. بیراه هم نیست این بحث، ممکن هم از درست باشه، ولی چند تا انقلت اینجا وجود داره. یه انقلتش اینه اول الحشر رو حشر اول ترجمه میکنن، رابطه اینجا مضاف مضاف الیه نه صفت و موصوف. دلایل خودشون هم میارن، اگر اینجا اضافه صفت به موصوف، من حالا دیگه تخصصی صحبت میکنم چون بعداً بعضی ممکنه گوش بدن این بحثا رو، اینجا اضافه صفت به موصوف میگیرن به خاطر این اونجوری ترجمه میکنن. اول الحشر رو به صورت حشر اول ترجمه میکنن. خب حالا این یه سری علما این کارو کردن. لامش هم یه جور دیگه ترجمه میکنن، لامو به عنوان لام زمان در نظر میگیرن، در صورتی که معنای لام اصلش اون نیستش. میگن این لامو در معنای فی میگیرن، انگار فی اول الحشر، به عنوان اینجوری ترجمه میکنن. خب این یه معنای مرسومیه که الان هستش، عمده اهل سنت بخش زیادی از علمای شیعه هم همینجوری ترجمه میکنن. معمولا روی این آیه زیاد وای نسادن علما هستن، روی آیه وای نساد، تفاسیر هم زیاد روی این قسمت توقف زیادی نکردن. لأول الحشر رو میگیرن که یهودی های بنی نظیر انگار اولین گروهی بودن که اخراج شدن به سمت شام. این قلت دیگه ای که به این ترجمه وجود داره اینه که قبل از یهودی های بنی نظیر، یهودی های بنی قینقا همین اتفاق براشون افتاد. این اولین گروه تبعیدی نبودن که قبلش رسول الله یه گروه دیگر رو تبعید کرده بوده، از این اول الحشر شاید به اونجا بر نگرده. خب از این بحثا زیاده، من اینا رو میگذارم چون دو تا بحث مهم امروز داریم. بحث آخرمون رو میگم، این بحثی هم که میگم قطعی نیستش، به عنوان یه فرضیه اینجا میخوایم مطرح کنیم. ما میگم بابا هیچیو دست نزنید، همه چی سر جای خودش باید وایسه. اون لام اونجا لام تعلیله، خداوند اینها رو خارج کرد، اخراجشون کرد، تبعیدشون کرد. چرا؟ به خاطر ماجرای اول الحشر. لازم نیست ترجمه رو از دست بزنیم. لام اصل معناش همون تعلیله، به خاطر این ماجرا این کارو کردیم، به خاطر ولام موضوع، لام تعلیله. اول الحشر هم اول الحشر ترجمه کنیم، چرا حشر الاول ترجمه میکنیم؟ من میگم اول الدین به معنی دین الاوله، اول العلم به معنی علم الاوله، به خاطر اون ترجمه غلطه دیگه، ترجمه دقیقی نیست قاعدتاً. چرا اونجوری ترجمه میکنیم هم نمیدونیم، اون ترجمه دقیق نیستش. دلیلش هم یه سری از تابعین تو همون صدر اول این آیه رو غلط ترجمه کردن، این همین باقی مون تا الان 1400 همینجوری مونده تقریبا، بقیه هم انگار همین رو تاییدش کردن. نه، عوض کردن ساختار یک کلمه دلیل میخواد. شما رابطه مضاف مضاف الیه به عنوان رابطه صفت و موصوف بخوای ترجمه کنی خیلی باید دلایل بیاری. من وقتی میگم اول الصف به معنی از صف الاول نیستش که، میخوام بگم اول این کلاس، نمیخوام بگم این کلاس اوله، که او اول کلاسه نه کلاس اول. مثل اینکه شما اول کلاس دهمید، به معنی کلاس اول نیستید که شما. این ترجمه اینه چقدر خطا ایجاد میکنه. او حشر اول گرفتن نظر ما خطاست، هم او اول الحشره. حالا یعنی چی این بحثه؟ نگاه کنید، یه ماجرایی در عالم وجود داره به اسم حشر. حشر رو زود به معنی جمع کردن بگیریم یه مقدار مسئله داره. حشر اگر همون جمع بود که خدا میگفت جمع، ما تو قیامت هم محشر داریم هم یوم الجمع داریم. قیامت هم مردم جمع میشن هم محشور میشن. جمع شدنشون جمع شدن، اسمش محشور شدن هم محشور شدن، این دو تا با هم فرق داره. اینکه شما همتون اینجا جمع بشید اسمش محشر نیست، غلطه این ترجمه، 100% غلطه. اینجا که اینا میگن که هرچی جمع شدن رو میگیرن اسمشو حشر، که اینکه نمیشه که. الان ما هرچی اینجا جمع میشیم اسمش نماز جماعت پس میگه نماز حشر، ما نماز حشر نمیخونیم که جمع شدیم. حشر با جمع بس یه تفاوتایی داره. جمع شدن یعنی کنار هم قرار گرفتن اعضای مختلف، حشر یه بحث دیگه است. توی حشر جمع وجود داره، ولی هر جمعی حشر نیست. هر جمعی که اتفاق میفته حشر اتفاق نمیفته. حشر رو میخواید بفهمید، خب تو قیامت ببینید مرده ها چجوری محشور میشن. بنابراین که مرده تو قیامت چجوری محشور میشه. حشر آیا زنده شدن مرده است اصلا؟ اینا رو من بعدها ایشالله این دو سال تموم بشه تازه ما میخواییم وارد بحثای معرفتی بشیم. اینا مقدمه است، من بعدا در مورد حشر با 10 جلسه دارم صحبت کنیم اینا چی هستن. ولی مختصرش میگم قیامت شده، نفخ صور میشه. وقتی نفخ صور دوم میشه مرده ها از زنده میشن، روح بهشون برمیاد، زنده میشن، بلند میشن. آیا این محشره؟ نه، مرده زنده شدن محشر نیست. مرده ها حتی زنده هم بشن محشر نیست. اونجا شده مرده زنده شد، اسم اون بحث اینه احیا، مرده زنده شدن. حشر چه چی دیگه است؟ حشر نگاه کنید یه اتفاق میفته، این که مرده ها میرن جلو محشر. میدونید اول قیامت محشر نیست، اول قیامت همون قیامته، قیام اتفاق میفته، همه بلند میشن وای میسن. یه بار را برن یه مقدار که رفتن جلو محشر شروع میشه. محشر یه ماجراست، حشر یه ماجراست، بسیار هم سخته. مرده زنده شدن اونقدر سخت نیست، محشر ولی ماجرای بسیار سخت. اینو تو روایاتمون مفصل اشاره شده که در محشر چه چیزی اتفاق میفته. مرده ها زنده شدن، بلند شدن، جمع هم شدن دور هم، همدیگر هم میذاره، شناختن، سلام علیکی هم کردن. حالا یهو بهشون گفته میشه برید جلو، کسی جرأت جلو رفتن نداره. چرا؟ وقتی برن جلو یه اتفاقی میفته، محشر میشه، حشر اتفاق میفته. حالا حشر میشه یعنی چی؟ نگاه کنید حشر میشه در واقع اینه، ابعاد بالاتر شما مادی میشه، ابعاد بالاترت بروز پیدا میکنه، صفاتت بروز پیدا میکنه، معلوم میشه که متقی هستی، کافر. شما وقتی قیامت میشه اولش بلند میشی معلوم نیست آدم خوبی هستی یا بد، اون اولش معلوم نیستش، ولی اگر حشر اتفاق بیفته معلوم میشه. متوجه چی شد؟ اگه حشر اتفاق بیفته معلوم میشه، اگه اتفاق نیفته معلوم نیست، مرده زنده شده دیگه. حالا یه مرده زنده بشه که معلوم نیست آدم خوبیه یا بدی که. اون اولش که شما متوجه نمیشید، خوب و بدی اونو متوجه نمیشید. حشر باید بشه. حشر میشه ابعاد بالاتر این فرد مادی شده. به میگن حشر. ما حشر پس نگاه کنید، ما یه چیزی داریم حالا بعث، یه چیزی داریم حشر. این دو تا با هم فرق دارن. بعث این حالته، یه مرده اینجا هستش، این مرده رو به ابعاد بالایش وصلش کنی اسمش میشه بعث. حالا اگر یه نفری مرده جسم برزخیشو مادی کنی میشه حشر. سادهش این شدش. فهمید چی شد؟ یه موقعی یه نفر مرده اینجا، این مرده رو شما اگر زندش کنی، همین مرده رو زنده کنی، این یه روح داره دیگه، یه جسم برزخی داره، یه جسم مادی. اگر همینو زنده کنی معنیش چیه؟ یعنی جسم مادیشو به جسم برزخیش وصل می‌کنی. این اسمش میشه بعث. مثل اینکه مثلا اون فردی که توسط گاو حضرت موسی زندش کرد اون بعث بودش، یا ماجرای عزیر بعث بود. عزیر همینجا بود، جنازه‌اش اینجا افتاده بود. اینکه جنازه رو وصل کردن به روحش اسمش رو بعث. مثل همین مرده‌ای که ما الان می‌بینیم، اگه مرده رو شما وصل کنی به بالا اسمش میشه بعث. حالا این موقعی شما اینجا جنازه نداری اصلا، یعنی شما اصلا اینجا جنازه‌ای نداری، مرده پودر شده رفته، یه اتفاقی سرش افتاده. اینکه شما بیای جسم برزخیشو مادی کنی اسمش میشه حشر. در واقع به جسم قبلیش کاری فعلا نداری، جسم قبلیش فعلا کاری نداری. ما در آینده هم بعث داریم هم حشر، دو تاش هم داریم. اینا در زمانهای مختلف اتفاق میفته، ولی این محشر این قضیه است. تو محشر شما جسم برزخیت مادی میشه، تو محشر شما جسمای بالاترت مادی میشه. توی مبعث تو بعثت لزومی نمیشه، شما به بالا وصل میشی، کسی لزومی این پایین نمیبینه که شما وصل شدی. تا یه نبی که مبعوث میشه طرف میگه که این که تا دیروز میشه ما بود با هم رفیق بودیم، چجوری الان میگید که این شد پیامبر؟ این مبعوث شد، محشور که نشد که. این مبعوث شد، شما لزوم نداره بفهمی، اون داره بهت میگه، تو باید استدلال شد به رد کنی یا قبول کنی. اون مبعوث شده، تو محشره که شما تو قیافش میفهمی این پیامبره. وقتی حشر میشه تو قیافه میفهمی آدم خوبیه. خاطر این ما یوم نحشر المتقین، یوم نحشر المجرمین. طرف تو حشر یهو مجرم محشور میشه، یا میگه وعزل وحوشو حشرت، به صورت وحوش میاد، به صورت حیوان درنده میاد اونجا، اون میشه حالتایی که اونجا پیش میاد. وقتی ما لعول الحشر، باز یه چیزی وجود داره برای یک موضوعی خداوند اینها رو تعبیر کرده. حالا این کلیت حشر رو داشته باشی، اینجا چه اتفاقی میخواد بیفته؟ این ماجرای تبعید یهودی‌ها چیه؟ ما الان محصول کاری که پیامبر کرده رو داریم میبینیم. پیامبر اینا رو فرستاد سمت شام، سمت فلسطین. اون موقع پیامبر آمدانه اینا رو نمیکشت. به دلایلی نه، چرا نکشت؟ لاول الحشره. خاطر ماجرا اینا رو نمیکشت رسول الله. فرستادشون همه رو سمت شام. هم بنی قینقاع اینا که الان یهودی هم گسه بخششون از همون نسل هستن قاعدتا. در آینده ظاهرا یه اتفاقی میفته. منطقه بیت المقدس شامات توی روایاتمون نگاه کن چی فرماد. من اینا رو قبلا یه ذره صحبت کردم. فرماد که بیت الله الاقصا و فرماد هازا بیت المقدس. رسول الله فرماد بیت الله الاقصا فیه المحشر والمنشر. حشر و نشر شروعش ظاهرا از بیت المقدسه. طبق بعضی از روایات ما ابن آقا این ابتدا ظاهرا مکه است، انتها بیت المقدسه. به خاطر اونجا مسجد الاقصا است. اونجا مسجد الاقصا است. آقا این آغاز بشر دهو الارض. چند روز دیگه دهو الارض دیگه. دهو الارض تو ماه ذی‌الحجه است. کی دهو الارض؟ آره چند روز ذی‌الحجه است فکر کنم، یا ذی‌قعده است. باز ذی‌قعده باشه. 24 ذی‌القعده باید باشه. نگاهیم توی ماه ذی‌القعده، اصلا ذی‌القعده به همین موضوع ربط داره، به اون دهول ارزش ربط داره. ماه ذی‌القعده توی ذی‌القعده چی میشه؟ اول الارض، اول ماجراست، تو مکه بوده. انتها ظاهرا مسجد الاقصا، ابتدا انتها به این بحث ربط داره. ماجرای حشر و اینا از سمت مسجد الاقصا به دلایل این در برخی روایات ما اومده. آغاز زمین دهول ارض بوده، از مکه بوده این قسمت. انتها ظاهرا از قسمت بیت المقدسه. به خاطر این رسول الله اینا رو میفرسته اونجا. چرا؟ چون یه دلیلش اینه حشر هستن از اونجاست. اول الحشر اونجاست. در ابتدای حشر قرار اتفاقی بیفته. رسول الله میخواد اول حشر با اینا یه کاری بکنه. انگار اینا رو داره میفرسته به سمت یک مقتلی، انگار داره اینا رو میفرسته میگه برید اونجا وایسید. خب میخواد چه اتفاقی بیفته؟ نگاه کنید ما در آینده دو نوع حشر داریم. اینا به عنوان فرضیه داریم مطرح میکنیم. دو نوع حشر داریم. یه حشر قیامت داریم، اون حشر دومه. حشر دوم حشر قیامته. همه اون حشر بسیار وسیعی هستش. بعد از ظهور بین السورین میشه، بعد از بین السورین، آخر بین السورین، اونجا کم کم بعد از اینکه قیامت میشه محشر اتفاق میاد. اون محشر بخشی از قیامته که اونجا اتفاق میفته. اون حشر بزرگه، حشر کبراست، در قیامت کبرا اتفاق میفته. اونجا بسیار مفصله، همه حیوانات، همه جنها، همه انس، همه ملائکه، همه محشور میشن. حشر مخصوص انسانها نیست. تمام کسانی که خداوند به اونها روح داد، اونها چی میشن؟ حشر براشون اتفاق. همشون، همه حیوانات، همه مورچه‌ها، همه پرنده‌ها، همه اسب‌ها، همه فلان، همه جن‌ها، همه حیواناتی که شما نمی‌شناسید، همه آبزیان، همه باید حشر دارن. تو قیامت همشون محشور میشن. قیامت بسیار عظیمه، بسیار مبسته تمام انسان‌ها. خب اون ماجرای خیلی بزرگ، کوچیک این بحث یه ماجرایی به اسم یوم الله رجعت. یوم الله رجعت هم حشر توش وجود داره. واژه هشت براش در قرآن به کار رفته، حداقل در 6 آیه قرآن واژه هشت براش به کار رفته. توی آیات مربوط به ماجرای یوم الله رجعت اونجا مثلا خداوند میفرماید که در سوره نمل آیه 8 یوم نحشر من کل امت فوجا. همه محشور نمیشن، یه عده محشور میشن. فرق این با اون اینه، اونجا وسیع همه است، اینجا یه بخشیه، یه بخشی میخواد محشور بشه. بیشتر حشر اینجا هم انسان ها، البته موجودات دیگه هم محشور خواهند شد توی حشر یوم الله رجعت. خب پس اگر ما حشر اولی بخوایم قائل بشیم، حشر اول یوم الله رجعته. پس در ابتدای به نظر ما میاد اینجوریه، میفهمان لأول الحشر، یعنی ابتدای ماجرای حشر. کدوم حشر؟ همون حشری که در اول باهاش مواجه خواهیم بود. ما در آستانه یوم الله رجعتیم دوستان. من به خاطر این عجله دارم این بحثا رو میخوام 2 ساله تمام بکنم، اینا رو 10 ساله باید تمام کردش، بعدش میخوام وارد یه بحثایی بشیم. من به نظرم ما به بحثای مثل رجعت نزدیکیم، فاصلمون زیاد نیست با اون بحثا. ما در آخر الزمان با بحث رجعت مواجه خواهیم شد. خب اونجا بحث حشره، انگار در ابتدای حشر یه اتفاقی میخواد بیفته، در ابتدای حشر مادی اتفاقی بیفته، این اخراج یهودیان بنی نظیر لاول الحشره. حالا نگاهی ترجمه واضح میشه، میگه من اینا رو، خدا میگه من اینا رو فرستادم توی شامات به خاطر اتفاقی که در ابتدای یوم لا رجعت قرار بیفته. نگاهی بیشترین رجعت کننده ها یهودی ها هستن، تقریبا شاید بشه گفت اغلب یهودی ها بر میگردن، اینا رجعتشون میده خدا، همه اون 12 تا بچه همه ذریه اینا اغلبشون رجعت خواهند کرد. این تو سوره اسراء بحثش مطرح هستش، رجعت گسترده یهودی ها خواهند داشت به عنوان بزرگ کفار، به عنوان بزرگان کفار در طول تاریخ اینا خیلی رجعت خواهند کرد. سوره اسراء آیه 7ش اینه، ثم رددنا لکم الکرت علیهم، اونجا منظورش اینه، اینا رجعت وسیع خواهند کرد، همین بنی اسرائیل که از اینا بمیرن هم رجعت میکنن، باز خوبان هم رجعت زیادی خواهند داشت، هم خوبان هم بدان رجعتی خواهند داشت. ابتدای اون رجعت ها اتفاق خواهد افتاد، اتفاقی چیه بمونه من الان فرصتش نیست بخوام صحبت کنم. به نظر ما این سوره داره اونجا رو میگه، اون مقطع رو داره صحبت میکنه، اون مقطعی که در ابتدایش تو سوره اسراء اومده، اونجایی که میگه بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فیضا جا وعد اولا، اون تو وعده اول، تو وعده اول بر بنی اسرائیل اتفاقی میفته، ما با وعده اول زیاد فاصله نداریم به نظر میرسه، یعنی به اون اول الحشر ما به نظرم زیاد فاصله نداریم. چی میشهش دیگه بمونه خیلی باید توضیح بدم، من اینجا بگم در دوره فرعون هم چه اتفاقی افتاد، اونا رو بخوام توضیح بدم دیگه از همه چی میمونیم. تو دوره فرعون، فرعون یه کار میکرد، حاشر داشت فرعون، خیلی عجیبه. اون ما انشالله چند ماه دیگه به بحث حضرت موسی برسیم، اونجا من این بحث رو توضیح میدم که حاشرین در ماجرای فرعون چی بوده، اینا میرفتن چی کار میکردن، این سحره رو اینا رفتن حشرشون کردن، فرعون افرادی داشت به اسم حاشر، اینا رو فرستاد رفت گفت سحره رو حشر بدید، همچین ماجرای ظاهرا در ابتدای یوم لا رجعت هم قرار اتفاق بیفته. توضیح بیشترش یه بمونه، بیشتر اینا رو من نوشته بودم ولی بخوام توضیح بدم طول میکشه، از این بحث میگذریم. هدیه به پیشگاه امام علی علیه السلام صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد جل جلاله. خب هنوز جلسه رو شروع نکردیم، منتظر اول جلسه ایم، اول الجلسه ایم. خب امروز میخوایم دو تا بحث رو بگیم، یه ذره سرعتی صحبت میکنیم، یه غزوه بنی المصطلقه، بعد غزوه بنی نظیر. تو غزوه بنی نظیر مسلمان ها ثروتمند شدن، بنی نظیر ماشاءالله مایه‌دار بودن، همه پولاشون به اینا رسید، یه وضع خوبی به این ور دست داد. غزوه بنی المصطلق دیگه خیلی ثروتمند شدن مسلمان ها. غزوه بنی المصطلق یه قبیلن اطراف بین مکه مدینه به مکه هم نزدیکتر هم بودن، رسول الله انگار یه هجومی به سمت مکه آوردش ولی این وسط با اینا جمع گرد به سمت خود مکه نره. بنی المصطلقین گفتیم این مکه پایینه، مدینه وسط، شام بیت المقدس بالاتر، اینجوریه یه خط اینجا. بنی المصطلق بین مکه و مدینه هستش. تو سوره منافقون هم این ماجرای غزوه بنی المصطلق مدار صحبت شده. اینا یه گروهی بودن توطئه قتل رسول الله رو داشتن، مفصل میخواستن به گروه اسلام به مسلمان ها حمله بکنن، خبرش به رسول الله رسید، رسول الله پیش دستی کرد. من اینا رو عمدن اینجوری میگم، رسول الله پیش دستی کرد، یه گروهی بخواد به شما حمله کنه شما باید پیش دستی کنی به گروه. این یه چیز بدیهیه تو سیره رسول الله، سیره رسول الله همینجوری بوده. تو جنگ بدر اونا میخواستن بیان، رسول الله رفت بیرون و این اصلا اونا بیان حمله کنن. تو جنگ احد همینجوری، بنی نظیر، همه جنگ های رسول الله همینجوریه، غیر احزاب ظاهرا و واسطه میگه اونا اومدن، ولی پیش دستی میگه رسول الله میرفتن جلو. بنی المصطلق میخواست با رسول الله جنگ کنه بدون اینکه اعلام کنه، میخواست غافلگیری رسول الله رو بزنه. رسول الله چون باخبر شده بود گفت جمع شید بریم هممون بریم. رفتن اونجا، جنگ زیادی هم اتفاق نیفتاد، مدت کمی اونا رو محاصره کردن، اونا ترسیدن، رسول الله چند نفر از اونا رو امیرالمومنین کشتش، اونا دیگه خوف برشون داشت، خوفی که برشون داشت اومدن دیگه تسلیم شدن. غنایم بسیار زیادی اینجا دست مسلمان رسید، نام 200 تا اسیر جوندار رسید دستشون، 2000 تا شتر ماشاءالله خود 2000 تا من چند تا دامداری میشه، خیلی دیگه 2000 تا شهر رو میتونه تکون بده، 5000 تا هم گوسفند، 5000 تا گوسفند، 2000 تا شتر، 200 تا اسیر دیگه. یهو اینا وضع این ماشاءالله مسلمان ها چی شد؟ خوب شد، رسول الله اون به عنوان غنایم تقسیم کرد، مثل بنی نذیر نشد چون جنگ نکرده بودن، ولی تو اینجا چون جنگ مختصری شد به عنوان غنایم تقسیم شدش. به خاطر این خیلی هم منافقین هم اینجا بودن چون میدونستن چرب و چیلیه، مثل اینکه الان جنگ بشه بگم میخوایم بریم با سوئیس جنگ کنیم، همه شما میگید بریم، ولی بگم با افغانستان حالا ممکنه یه تعللی بکنید میگه حالا بریم ببینیم، شما برید ما میایم، ولی بگم با فلان کشور مایه دار میخوایم جنگ کنیم همه میگن باشید بریم اونجا، بریم اصلا دعوا اونجا، چون اون بنی المستلق همه میدونستن ثروتمنده، قبیله ثروتمندیه، اما هم منافقین هم پاچیدن اومدن تو اون جنگ چون به این ثروت دست پیدا کنن. تو سوره منافقین بحثایی وجود داره، عبدالله ابن ابی اونجا شیطنت زیادی کرد، سعی کرد مسلمین رو دچار تزلزل بکنه، یه آیه وجود داره دیگه اونو برید بخونید بعد شماها، من دیگه واردش نشم. اونجایی که این فرد توی جمله خداوند در مورد ایشون میگه، آیه 8 سوره منافقون، اینا منافقین میگن یقولون لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن الاعز منها الازل، بحث عزت و ذلت. منافقین فکر میکردن خیلی عزت دارن، میگفتن ما برگردیم این مثلا یارای رسول الله به عنوان کسانی که اهل ذلتن کوچیکن خارن حساب میکردن، که خداوند به ما میگه ولله العزت و ولرسوله و للمؤمنین. این آقا یه روش منافقینه، منافقین شما رو دست کم میگیرن، هر کسی که دیدید مدلی از کشور صحبت میکنه که کشور رو میخواد کوچیک کنه، مؤمنین رو داره کوچیک میکنه، اون آدم منافقه. یه ویژگی اصلی منافقین رو داره، مؤمن اینجوری صحبت نمیکنه، مؤمن همیشه با عزت صحبت میکنه، مؤمن با عزت صحبت میکنه، هر کسی که دیدید صحبت میکنه میگه ما بابا هیچی نیستیم، اون فلان میکنه، اون بیاد فلان میکنه، هر کی اینجوری حرف زد اون آدم ویژگی نفاق رو داره. اونا اینجوری بودن، خودشون رو با کلاس میدونستن، مؤمنین به رسول الله رو با عنوان آدمای ذلیل. خداوند میگه که عزت مال خداونده. این یه بحث در مورد این جنگ. یه بحث دیگه تو این جنگ هم ماجرای جویریه هست. جویریه یه خانومی بوده، دختر رئیس قبیله بنی المستلق، دارن شخصی به اسم حارث، دختر حارث بوده. این آدم اسیر میشه تو این جنگ، جزء اسرا بوده، امیرالمومنین ایشونو اسیر کردش، بعد میاد اونجا تقدیم رسول الله میکنه، رسول الله ایمانو به ایشون عرضه میکنه، ایشون هم مؤمن میشه، قبول میکنه. خب اسیر زیادی گرفت، فکر نکنید 200 اسیر زیاد بوده اون موقع، خود خوردار خوراکی اینا کلی دردسر بوده. رسول الله پیشنهاد ازدواج به ایشون میده، حتی پدر ایشون پیش قدم میشه، پدر ایشون هم مسلمان میشه، بیاد پیش قدم میشه، بعد رسول الله پیشنهاد میده، این جویریه قبول میکنه. ماجرای جالبی هم داره، جویریه از قبل خواب دیده بود، خوابهای خوبی دیده بود که معلوم بود که داره هدایت میشه. بعد از اینکه رسول الله عقدو میخونن، مردم رسول الله میگه که خب من با اینها فامیل شدم دیگه، ما شدیم داماد قبیله بنی المستلق، بعد گفت شایسته نیستش که این همه اسیر داشته باشیم. مسلمان ها به احترام رسول الله کل 200 اسیر آزاد کردن. این یکی از فلسفه های ازدواج های رسول الله ها. رسول الله اینجا با ازدواجی کردن باید شدن اسرا آزاد بشن، این اسیرا وقتی می اومدن تو شهر و مشکلات ایجاد میکردن، بقیه این رسول الله با این طرفن اونا رو هم وارد دین اسلام، یا تمام کسانی که مسلمان شدن اینجا دیگه آزاد شدن به بهانه این موضوع. یه نکته آخری هم که اینجا بگم خدمتتون و بریم ماجرای افکو بگیم، چند تا معجزه مفصل تو این قضیه اتفاق افتاد. یکیش ماجرای آتش بوده، تو این جنگ جز جنگایی بوده که تشنه شده اینها، مسلمان تشنه، آبشون هم دوام شده بود. رسول الله تو برخی روایات گفته میشه که از بین انگشتای خودش به این آب داد، تو برخی گفته میشه به یک ظرفی دست زد، اون ظرفه کلن شد حالت چشمه، گفت بخوی اینقدر خوردن تا همه سیر شدن دیگه اون آبش تمام شدش. معجزه‌ای که حضرت موسی میکرد با درخت، با یه سنگی، رسول الله با یک ظرف این کارو کرد، توی ظرفی کاری کرد آب ایجاد شدش، همه خوردن هم از این آب. یه معجزه تو این جنگ بوده. یه معجزه دیگه بحث درگیری امیرالمومنین با جنیان کافر بوده، اینم تو کتاب ارشاد شیخ مفید و کتابای زیادی اومده این بحثه. رسول الله وقتی حرکت کردن از مدینه به سمت مکه، شب یه جای باقی موندن، خداوند به رسول الله وحی کردش که تو این مکان یه عده میخوان به شما حمله کنن، شما رو میخوان بکشن. کیا؟ سیعرض لک من اعداء الله الجن، میگه که من یورید که یه دیشون اومدن قصد شما رو کردن، میخوان جنیان هم میخوان شما رو اینجا بکشن. فدفعه بالقوه، یه با قوت اینا رو باید چیکار کنی؟ دفع کنی. رسول الله شب میشه دیگه، هوا تاریک میشه، و امیرالمومنین قضیه رو میگه، میگه شما برو این جنیا رو هم آدمشون کن. امیرالمومنین 100 نفر دیگه این قویا رو هم جمع میکنه دور و بر خودش، میگه بیاد بریم. اینا ماشاءالله همون اولی سر صدا میشنون، یه طوفانی میشه و اینا همه‌جو حالاشون بد میشه، ای دیگه روشون نمیشه فرار کنن دیگه، به زور پشت امیرالمومنین، امیرالمومنین گرفته بودن دیگه، داشتن میومدن جلو، سر صدا هم زیاد میشه، ظاهرا طوفان زیادی هم اونجا گرفتش. امیرالمومنین شروع کرد یه رجز مفصلی اونجا خوندش به اسماء الله. رسول الله بهشون گفته بود که تعوذ بالله بعد و سماه به احسن اسماءه، گفته بود که اسماء الله و اینجا به کار ببر. امیرالمومنین اونجا که رسید، فصاح امیرالمومنین انا علی ابن ابی طالب وصی رسول الله و ابن عمه اثبتوا ان شئتم. بعد میگه که همه تون سر جاتون واجی، اینه شبیه باد اولش اومدن، گفت همه اثبتوا، همه تون باید وایسی سر جاتون. و ظهر علی القوم اشخاصون که زدت، میگه که اینها یه سری ظاهر شدن، باد کم کم تبدیل شد به یه موجودی، باد تبدیل شد به یه موجودی، قیافه گرفت به خودش. کزوت، زوت میشه مثل این بعضی از این هندیا، زوت دیگه منطقه تو هند، قیافه سوخته فلان، نه سیاه کامله نه مثلا سفیده فلان، یه همچی حالتی که شبیه بعضی شما، بعد همین سیاه چرده فلان دیگه نگم شبیه کدوماتون، ولی شبیه بعضی از یه قیافه جنی، همچی قیافه به خودشون گرفتن، بعد اینجا ظاهر شدن. تو خیل و فی عیدی هم شعل النار، توی دستاشون هم حالت یه آتیشی بود، دستاشون حالت داره. بعد حالا دیگه بقیهشو توضیح ندم. امیرالمومنین اینا رو چیز کردش، بالاخره درستشون کرد، اینا رو درستشون کرد، بعضی هاشون رو کش، بعضی هاشون رو ایوان آنه کوچیکشون کرد، اندازه قیافه هم اینا رو کوچیکشون کرد با اسمایی که خوندش. بعدن گفتن چجوری اینا رو کوچیک کردی؟ گفت اون اسماء الله که خوندم اینا رو کوچیکشون کرد. بعد اینها حتی سارت که دخان الاسود، اینا دیگه دود شدن و رفتن، بعد از اینکه از این فضا اینا رو دود شدن. چرا این بحث رو مطرح کردیم؟ مفصل حالا توی کتاب ها مفصل اینو توضیح دادن. رسول الله چند سری جنگ داشتن میکردن، یک سری جنگ با انسانهای کافر، یک سری جنگ هم با جنیان کافر. این مهمه، چند بار این قضیه تکرار شده. رسول الله انگار روزا میرفتن با اونا جنگ میکردن، شبا با یکی داشتن جنگ میکردن، این چند در چند جنگ این اتفاق افتاده. این نشون میده که آقا اونا مهمن، جنیان کافر رو هم شما باید دریابید، فکر نکنید اونا بیکار نشستن. این هم یکی از معجزاتی بود که تو اونجا اتفاق افتاد به عنوان یک فضیلت امیرالمومنین. زیادم تو منابع اهل سنت هم این بحث زیاده، اینا تو منابع اهل سنت هست، بیشتر منابع اهل سنت هم اینو به عنوان فضایل امیرالمومنین نقل کردن. خب اینا وقتی داشتن از بنی المصطلق برمیگشتن، مسلمان‌ها یه اتفاقی میفته، معروفه که تو اون زمان اتفاق میفته، ما این بحث هم بگیم و دیگه جلسه رو تمام بکنیم. ماجرایی به اسم افک، شاید شنیده باشید ماجرای افک، چند دقیقه اینو صحبت بکنیم. ماجرای افک به این صورت بوده که اصلا معلوم نیست به چه صورتی بوده، اهل سنت یه جوری میگن، شیعیان یه جوری میگن، یه ذره جزء ماجرای اختلافیه. اهل سنت میگن که موقع بازگشت عایشه به دلایلی از کاروان عقب میفته، بعد میره دور یه قضای حاجی داشته، وقتی برمیگرده میبینه که قافله نیست، اونجا سر جای خودش وای میسه، بعد یه شتر سواری داشته میومده اونجا، ایشونو سوار شتر میکنه، خودش پیاده میشه، ایشونو میاره تو مدینه. وقتی ایشون میرسه به مدینه، حرف و حدیث در میاد در مورد ایشون، تهمت شروع میکنن به ایشون زدن، بعد میگن آیات اف اونجا نازل شده. این یه فلسفه است که اهل سنت مطرح میکنن که از نظر ما دقیق نیست، این فلسفه غلطیه، تعارض زیاد داره، نقدش زیاده. بحث دومی که گفته میشه، توی برخی منابع شیعه این بحث اومده، این ظاهرا افک تهمتی بوده که به یکی از زنان رسول الله زده میشه، اون زن عایشه نبوده، احتمال داره که خود عایشه تهمت زننده باشه، در برخی از منابع گفته شده، تو برخی منابع هم کسی دیگه ای گفته شده که این تهمت رو زد، به جناب ماریه قبطیه تهمت زده شده، ام ابراهیم. ماریه قبطیه بعد از حضرت خدیجه زن اول رسول الله در اصل، همسر اصلی ایشون همین ماریه قبطیه هستش که رسول الله فقط از حضرت خدیجه بچه داشتش و این ماریه قبطیه که بچه به اسم ابراهیم به دنیا آورد که البته سال 8 به دنیا آمد، سال 10 هم از دنیا رفتن. ولی ظاهرا تهمتی بوده که به ایشون زده شده. تو برخی منابع گفته میشه، تو منابع متقدم شیعه البته این بحث نیست شار، تو از قرن اول دوم سوم ما سندی نداریم در مورد این ماجرا. اینا رو بعدن علمای بعد تفسیر قمی این بحث رو مطرح کردن که ظاهرا ماجرا به جناب ماری قبطیه برمیاده که به نظر من درست‌تر میاد این قضیه. ولی در هر صورت اصل ماجرا مهمه. خداوند در مورد افک به صحبتی میشه، تهمتایی که زده میشه. من چند دقیقه این بحثم بگم افک یعنی چی، فرقش با دروغ چیه. افک یه جورا تهمت زدنه، تهمت نوعی افکه، ولی همه افک تهمت نیستش. یا که این افک نوعی دروغه، افک نوعی دروغ، ولی با دروغ یه تفاوتایی داره. شما یه موقعی دروغ میگید، تو دروغ چیزی نیست، شما میگید هست. مثلا میگن که فلان جا فلانی بود نبوده اونجا، شما میگه آره بودش. یه چیزی که نیست و هست جلوه میدید، یا هست و نیست دارید جلوه میدید. یا دروغ عمدتا اینجوریه دیگه، یه چیزی که نیست و میگید هست، یه چیزی که هست و میگید نیست، این میشه دروغ، میشه کذب. افک چیه؟ افک به چیزی که هست ربط داره. میگه یه چیزی هست اینجا، شما اون چیزو دگرگونش میکنید، یه جور دیگه دارید اونو مطرحش میکنید. یه قضیه اینجا هست ولی شما اونو یه جور دیگه دارید صحبت میکنید. به خاطر میگه تهمت. تو تهمت یه مقدار با دروغ قاطی میشه. اف یه ذره با تهمت هم تفاوت داره، به هم نزدیکن ولی فرقایی دارن. تو اف یه اتفاق اینجا افتاده، دو نفر دارن الان این مسیر رو میرن، بعد شما یه چیزی میگی، میگه این دوتا دارن مثلا فلان کار رو میکنن، در صورتی اون کار نمیکنن، توطئه قتل دارن میچینن. شروع میکنی یه چیزی دیگه، یه صحنه ای که وجود داره میگی، یعنی یه چیزی هست، اون چیزی که هست رو شما برعکس داری جلوه میدی. یه زن و مردی دارن با هم دیگه رد میشن، شما به اینا شروع میکنی نسبت ناروا دادن، اینا فلانن، اینا شروع میکنی اینجوری حرف زدن. این میشه افک. با دروغ باز فرق داره. آیا دروغ هم ازاره؟ افک دروغ هم هست، ولی مدل دروغش اینجوریه، تحلیل اشتباه. تحلیل اشتباه نوعی افکه، از یه صحنه تحلیل اشتباه بکنیم. خب اف تو قرآن هم خب خیلی زیاد اومده. توی سوره نور میفرماید که، تو سوره نور این بحث سوره بسیار مهمه. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد. فرماید ان الذين جاءوا بالافك عصبتون منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. میگه اونهایی که افکو میارن، پس بعضیا افکو میارن آمدانه دارن، تو افک یه مقدار تعمد وجود داره، شما آمدانه یه چیزو برعکس داری جلوه میدی، یه عمدی یه تعمدی داری که یه چیزو شما بیا برعکس جلوه بدی. میگه اونهایی که این کارو دارن میکنن، شما فکر خداوند میگه من از تو اینم براتون خیر در میارم، لکل امرئ منهم مکتسب من الاسم. میگه که هر کسی که این کارو بکنه اسم بر و اسم با سه نقطه، بعد فرماید که اگر توبه نکنه له عذاب عظیم. خداوند یعنی او رو تهدید به عذاب. افک برای خدا بسیار مهم هستش. خب یه چند تا نکته در مورد افک داریم. کسی که افک بزنه تو سوره شعرا داریم آیه 222 فرماید هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاکن اسیم. هر کسی که افاک بشه خیلی افک بزنه، با آدم ها شروع کنه خیلی تهمت بزنه، شیاطین بر اون نازل میشن، شیطان میاد سوارش میشه. نگاه کنید ما امروز تو جامعهمون با مشکل افک مواجهیم. ما با مشکل افک، افک هم فقط ماجرای بحثای اخلاقی نیستش، تو چیزهای مختلف شما میتونی به فلان مسئولمون الان بعضی ها بینید براحتی انگ میزنن، به اون میگه نفوذی، به اون میگه جاسوس، به اون میگه خائن، به اون شروع میگه اینا افکه. شما اگر اثبات نتونی بکنی جز افاک حساب میشی، شیطان میاد سوار گردنت میشه و قطعا اگه توبه نکنی شما عذاب خواهی شد. نگاهید براحتی اینجوری حرف نزنید، تو حرف زدن آدم باید دقت کنه. مال آمدانه امروز این بحث خواستم میگم چون به جامعه هم ربط داره. بعضی حرفایی که الان تو جامعه داره مطرح میشه در مورد مسئولین سیاسیمون، مسئولین نظامیمون، اینا افکه. آوا تهمت داری میزنی. شما به راحتی نه، حالا مثلا جو نگیره که چهار تا کلمه یاد میگیری در مورد نفاق و اینا، این به معنی نیست که همه مسئولین بخوای اینجوری شروع کنید این منافقه، این خائنه، این جاسوسه، این نفوذیه، این شروع نکنید از این حرفا زدن. اگر استدلال داری باید بگی. یه موقعی فلان شخص میگه، شما اون برای خودش تحلیل دلیل داره، شما حق نداری بگی. شاید اون دلیل داشته باشه بگی، شما که اون دلیل رو نداری. شنیدن از کسی اسمش دلیل نیست. شما میگه آقا فلانی میگفت دلیل نیستش. فرماید که لولا استمعتموه، فرماید وقتی که دیدید شنیدید این بحث رو، ظن المؤمنون و المؤمنات به انفسهم خیرات، چرا به اون مؤمنه ظن خیر نبردی؟ نگفتی که بابا اون داره تلاش میکنه، اون چرا اونوری صحبت نکردی؟ الان بعضی از آقایی من میبینم براحتی وزیر مثلا امور خارجی کشورمون رو منصوب به این چیزا میکنن. یه ذره اینا خطرناک، اینجوری حرف زدن، یه دقت کن اینجوری حرف نزنیم. بعضی از آدما واضحن، یه موقع اصلا من دارم حرف میزنم ممکنه من دلیل داشته باشم، شما که من میشنوید این بحثو نمیتونی بری بگی، این قسمتشو نمیتونی بگی. مگه من شاید دلیل داشته باشم، شما شنیدنم من دلیل حساب نمیشه. شما میگه آقا فلانی میگفت، فلان تحلیلگرمون میگه آقای فلانی میگفتش، حاج آقای فلانی اصلا داشت میگفتش. باشه، حاج آقای فلانی گفتن دلیل نیستش، اون ولی میگفت شاید حجت شرعی داشته باشه، او شاید دلیل خودشو داره، ولی شما که دلیل اونو نفهمی دیگه. توی این قضیه تو اسلام بسیار اهمیت داره، توی اسلام این موضوع مهمه. افک نزنیم، چه تهمتهای اخلاقی چه تهمتهای سیاسی. نگاه کنید، تقولون به افواهکم، معنی افکینه، همون تو سوره نور اومده 15، ما لیس لکم بهی علم، شما چیزی رو بگید با دهنتون که علمی بهش ندارید، شما چیزی رو بگید که علمی بهش ندارید، اسمش میشه افک. اهل افک نشید، افاک نشید. بعضی آدم ها واقعا تو همین تجمعات یه موقعی آدم میبینه به گونه ای صحبت میکنم، یا تو داری افک میکنی، تهمت زدی، الان اینجا استغفار لازم داره و حالا چجوری باید بری حلالیت بگیری از اون طرف. الان بعضی ها میبینید در مورد رهبری قبلا بعد حرف زدن چه عذاب وجدانی الان گرفتن، یه طرف داره میسوزه. تو همین مسجدی که اومد به ما گفتش که همون شبای اول که اتفاق افتاده بود، یادم میگه الله به قیافش هم مسجدی هم نمیخورد، گفت من خیلی به آقا توهین کرده بودم، گفت خیلی فحش دادم، خیلی فلان کردم، گفت اصلا دیگه الان حالم بده، گفت چیکار کنم الان، گفت فهمیدم اشتباه کردم. مگه اون عذاب وجدانی که اون گرفته دیگه آقا رفته بوده دیگه. مراقب باشیم بعضی از حرفایی که میزنیم ممکنه افک باشه. این به معنی نیست که ساده باشیم، ما نفوذ و تشخیص ندیم منافق، اونا رو باید تشخیص بدیم، ولی یه موقعی ما کلی داریم صحبت میکنیم، یه موقعی نه، شما گیر میدیم میگه فلانی الان نفوذیه، دلیل داری مگه؟ اگه دلیل به اندازه کافی مگه داری؟ یه ذره از این چیزا مراقبت کنیم. شیطان اینجا در کمین جامعهمون نشسته، آدما به راحتی دارن و همدیگه تهمت میزنن. نه، شما فکر میکنی مثلا بلند صحبت کنی، داد بزنی، انقلابی فکر می‌کنی صحبت می‌کنیم، انقلابی صحبت کردن به معنی تهمت زدن نیست. موازی رو باید بگی، به معنی تهمت نباید بزنی که اون وسط چون شما خودتو لیدر حساب کردی، سخنران شدی الان تو این جلسه، بعد اینکه بیای مثلا به راحتی اس بیاری، اینا رو مراقبت کن. حالا یه موقعی اون سخنرانه ممکنه دلیلشو داشته باشه، شما که شنیدی حق گفتن نداری. شما مگر علم شده باشه برات، دلایل اونو کامل متوجه شده باشی و اثبات هم شده باشه برات، اینا رو مراقبت بکنی. شیطان یکی از کاراش همینه. یا این جمله آخر ما باشه، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب الیم في الدنيا والاخره. نه، افک مقدمه بحث فحشاست، یکی از مقدمات جدی بحث فحشاست. ما الان تو جامعهمون بعد از جنگ نظامی دو تا فتنه بزرگ داریم، اینا به همین بحث اف که ارتباط داره، یکی فتنه اقتصادیه، یکی هم فتنه اخلاقیه. اینا رو باید مراقبت کنیم. تو جنگ ها این دو تا روش های شیطانه. شیطان تو جنگ بخواد آدم ها رو گول بده، تو جنگ ها فکر نکنید بعد حجابی برای دوره صلح، نه، برای دوره جنگ هستن. روش ورود به جنگه، روش ورود قبل از ورود به جنگ اتفاقا میفته. الان شما میبینید یه مقدار دوباره این چیزا گسترش پیدا کرده، پس معلومه یه حمله دیگه در پیش داریم. چه این بحثه داره چی میشه؟ دوباره میاد بالا. نباید به هم دیگه تهمت زد، ولی باید جلوی این چیزا وایساد. نگاه، آدمایی که تهمت میزنن خواسته ناخواسته توی دام شیطان افتادن، دارن چیکار میکنن؟ تشییع فحشا میکنن، یعنی گسترش فحشا دارن میدن. شیطان برای زدن آدم‌ها از همین دو راه میاد، فحشا و منکر. منکر شما بحث‌های اقتصادی رو بذار ذیل منکر، فحشا بحث‌های اخلاقی. ما متأسفانه جامعهمون دچار این دوتا فساد شده. ما فساد اخلاقی داره تو جامعهمون زیاد میشه، یه مقدار دیگه غیر قابل تحمل داره میشه، فساد اقتصادی هم متأسفانه داره دیده میشه. باید با این دوتا مقابله کرد بدون اینکه به هم دیگه تهمت بزنیم، بدون اینکه دچار افک بشی. شما باید با این دوتا چیکار کنی؟ مقابله کنی. ان شاءالله خداوند جامعه رو در امان بداره از فتنه های شیاطین، از خطوات شیاطین، همه ما رو هم حفظ کنه. در این صحنه های آخرالزمان صحنه های سختی ما وارد شدیم، هم صحنه های نظامی سختی، هم بحث های ایمانی سختی الان وارد شدیم، بحث های اقتصادی، بحث های فرهنگی، اینا بحث های سختیه، فتنه بزرگه. ان شاءالله کشور از این فتنه ها سرافراز خارج بشه. قطعا اینها نقشه دشمن هستش، دست دشمن کامل دیده میشه. ان شاءالله دست دوستان هم دیده بشه، این فتنه ها رو پس بزنن. هدیه به پیشگاه حضرت امیرالمومنین علیه السلام صلواتی بفرستیم. آمین. اللهم صل علی